باز هم درباره یه خواننده بزرگی که از دنیا رفت.
Partirò lorerondi dal mio paese freddo e senza sole, cercando primavere di viole, nidi d'amore e di felicità. La mia piccola bambina farà qui, senza lasciarmi un bacio, senza un addio partire.
پاواروتی که یکی از بهترین و برترین خوانندگان اپرا در دنیا بود، کسیه که تأثیر عمیقی بر نحوه خوندن و ارائه هنر آواز روی صحنه گذاشته بر بسیاری از خوانندگان اپرا و بسیاری از کسانی که دوست داشتن این سبک رو ادامه بدن. شرایط این تأثیر بر دیگر خوانندگان، هنرجویان و حتی مردم عادی موضوع گفتگو با رضا رنجازما، دانش آموخته کنسرواتوار شهر زوله در هلند. پژمان با این خواننده اپرا صحبت کرده.
یکی از مشخصه هایی که صدای پاوروتی داشت این بود که ایشون یک دامنه وسیعی از نوت‌ها رو میتونست بگیره و ایشون بعدها معروف شد از طرف متخصصین صدا به این لقب که پاوروتی با هوخ سه، یعنی صدای بالای نوت سی، این رو به صورت طلایی میگرفت. چطور توی ایران مثل بود، میگفتن که مثلا آقای اکبر گلپایگانی حنجر طلاست، اینم نوت دوی بالا رو به صورت واقعا نوت طلایی میگرفت. یکی از شاخصهای صدای ایشون این بود و اینکه یک نمه، چون قبل از اینکه کار اپرا رو شروع کنه کارهای پاپ و محلی ایتالیا رو انجام میداده، یک مقدار صداش همچین 100% نمیشه گفت اپرایی بود. یک نمه هایی توی ته صداش حالتهای موزیک بومی خودشون یا محلی خودشون رو داشت، برای همین این بیشتر محبوبیت به صدای ایشون میداد.
Guido per il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto.
یک زمانی هست که یک کسی صرف هم مثلا یک نوتی رو میخواد اجرا کنه، مثلا الان من به شما اجرا بکنم، این میتونه صرف فرم کلاسیک باشه، ولی یک زمانی هم هست که حالتهای یک مقدار حالتهای پاپگونه هم توش میتونه اضافه بکنه و قشنگی خاصی به نظر من داره. یعنی صرف این که حتما باید تکنیک باشه و اونجوری که تکنیک حکم میکنه، ایشون این کار رو نمیکرد.
همینطور که خودت به طور ضمنی داری اشاره میکنی، پاوروتی شاید بشه گفت شخصیت هنری بسته ای نداشت در کارش، یعنی محدود نمیکرد فعالیتاشو به جای صرف اپرا یا تکنیک های آوازخونی کلاسیک.
میدونید به کجا برمیگرده؟ به شخصیت ایشون برمیگرده که ایشون فرزند یک نانوا بود و کسی که با عمومیت مردم سر و کار داره، تاریخ تا به حال اینجوری نشون داده، این نمیتونه یک شغلی رو انتخاب بکنه که در اون شغل مثلا یک گروه خاصی مخاطب این شخص باشه. مثلا یک کسی که همیشه نان میداده به همه، فرق نمیکرد به پیر، به جوان، به زن، به مرد، به بچه یا حقیر، ثروتمند، هیچ فرق نمیکنه. این نمیتونه فردا یک تیپ خاصی رو انتخاب بکنه و بگه خب این پبلیک منه و بعد این دیگه نخواهد بود. من فکر میکنم عامل اصلی یکیش همینه که برمیگرده به کوچیکی های ایشون که چقدر با هر نوع تیپی ارتباط داشته.
این که پاوروتی با خواننده‌های پاپ هم همکاری میکرد، توی جامعه موزیسین‌های کلاسیک و خواننده‌های اپرا چه انعکاسی داشت؟ خوششون میومد یا اینکه فکر میکردن که پاوروتی داره سطح کارش رو میاره پایین از این طریق؟
کسی که کنسرواتیف باشه، کسی که تحجرگرا باشه، برای اون فرق نمی کنه. شاید لباس پوشیدن یک هنرمندم بگه که این داره خودش رو میبازه یا داره عوض میشه، ولی کسی که باز فکر کنه، مثلا خیلی ها ایراد میگیرن از اینکه موزیک نباید کمرشیل بشه، نباید به تجارت کشیده بشه، در حالی که بزرگترین سمبولی که ما در تاریخ موزیک کلاسیک داریم، آقای وولفگانگ آمادوس موزارت، ایشون پول میگرفت موسیقی مینوشت. یعنی وقتی یک کسی کارش این باشه که با مردم در ارتباط باشه و یا بخواد یک چیزی از مردم بگیره و یک چیزی به اونا بده، چه ایرادی داره یک مقدار پولم این وسط این ور اون ور بشه؟ چرا باید، البته در مثل میگن مناقشه نیست، چرا باید مثلا یک قصاب، چرا باید مثلا مرسدس بنز آخرین سیستم سوار بشه ولی آقای شجریان نه؟ چرا؟ چون اسمش هنرمنده حتما باید تغییر باشه. یک سری آدم های کنسرواتیف توی فضاهای کلاسیک هم هستن که فکر میکردن ها پاوراتی داره خودش رو خراب میکنه، چون پاوراتی میره مثلا با خواننده های پاپ میخونه. نه، هیچ مهم نیست. انسان برای رسیدن به مطلب خودش که خودش فقط میدونه چقدر زیباست برای یک سری افراد، برای یک جامعه، مثلا آقای پاوراتی با کنسرت های پاوراتی and Friends چقدر پول به مناطق جنگ داد، چقدر به بچه های جنگ فرستاد، چقدر یتیم ها رو این صاحب زندگی کرد. خب خوب، اگر کنسرواتیف نگاه نکنیم، آره خوبه.
فکر میکنی پاوروتی از این طریق تونست وجه مردمی تری به اپرا ببخشه؟
بله، از اون لحظه که پاوروتی اومد در کنار خواننده های پاپ امریکا یا انگلیس یا ایتالیا خوند، کشوند، یعنی پیبلیکی که اون سری موزیک داشت، موزیک پاپ داشت، خب طبیعتاً به خاطر پاوروتی هم که نشده میره گوش بده به اون ایدول مخصوص خودش در موزیک پاپ، به اون طریق پاوروتی رو میشناسه، به اون طریق موزیک کلاسیک رو میشناسه، و اون کسی که موزیک کلاسیک رو شناخته به اون طریق میره یک خواننده دیگه پاپ رو بشناسه.
کارهای پاوروتی به لحاظ آموزشی چقدر مطرح است؟ چقدر مورد استفاده هنرجوهای رشته اپرا قرار میگیره؟
صحبت تکنیک اگر بشه، بعضی جاها از نظر تکنیکی به کسایی خواهد خورد که یک سری آموزش های کامل رو دیدن، پشت سر گذاشتن، قضیه اپرا و موسیقی کلاسیک آشنا هستن. در بدو شروع خب اگر کسی بدون آموزش پاوروتی رو الگو قرار بده، خب بعدها در زمینه های تکنیک به مشکل برخواهد خورد. چرا؟ چون پاوروتی تکنیک رو میشناخته و بعداً اون چیزی که خودش دوست داشته توی موزیک خودش می آورد. برای همین برای کسایی که آموزش کافی رو دیدن و یک آشنایی نسبتاً کاملی با این تکنیک ها و موسیقی دارن میتونه مثمر ثمر باشه، ولی در شروع نه. چون بعضی موقع پاوروتی انقدر در موزیک محو میشه، انقدر اون کلمات رو حس میکنه، انقدر اون موزیک رو حس میکنه. مثلا در یکی از قطعات ماسنیک که اپرای ورتر رو نوشته، توی اون یک آریایی هست به نام پرکوام رزه، چرا منو بیدار میکنی ای نسیم بهاری، وقتی که من میدونم غیر از درد و رنج اندوه هیچ چیزی در انتظار من نیست، پس چرا منو بیدار میکنی؟ اصلا چنان ریتم رو به هم زد و به طور زیبایی خودش، یعنی خودش تشخیص داد که این زیباتره. جلو رفت که رهبر ارکستر مجبور بود دیگه نوت رو ول کنه و با تمپوی و ریتمی که آقای پاوروتی گرفته ادامه بده قضیه رو. برای همین برای یک کسی که در بدو شروع این کار هستش یک مقدار مشکله، ولی اگر آموزش رو دیده باشه میبینه که آها این اینه، ولی از نظر ریتمی فرق میکنه، از نظر تمپو فرق میکنه، ولی احساس این شخص در این لحظه اجازه میده که یک آن فضا رو عوض بکنه.
Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. E voglio bene,
گفتگوی پژمان رو شنیدیم با رضا رنجازما، خواننده حرفه‌ای اپرا در هلند، درباره تأثیر پاواروتی بر هنرمندان.